سرخط خبرهای مهم. نگرانی پرزیدنت از خارجی شوی شهروندان و متخصصان. فوت یک مهاجر تاجیک هنگام کار در روسیه. نظرها و باورها اوید به تحصیل دختران در تاجیکستان. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و برنامه نمیدی و امدادی رو تماشا دارید. امروز جمعه 29 دکبر. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نزد وکیلان و اعضای حکومت از آن اظهار نگرانی کرد که صدها شهروند تاجیکستان بخصوص متخصصان شهروندی کشورهای دیگر را میگیرند. نگرانی رئیس جمهور روز 28 دکبر در پیامش به پارلمان صدا داد. صدها نفر شهروندان ما شهروندی خارجی را قبول کرده ایستادند و ما باید چخور اندیشه کنیم. آینده را هم باید فکر کنیم، هم جهت منفی و مثبت دارد، این مخفی نیست، گفت پرزیدنت. در 6 ماه اول امسال تخمیناً 87,000 تاجیکستانی شهروندی روسیه گرفته است که در مقایسه با این دوره سال گذشته حدود 13,000 نفر بیشتر است. به حساب میانه هر روز قریب 500 تاجیکستانی تبعی روسیه را میپذیرند و شمارهشان میان شهروندان نوی این کشور بیش از 42% را تشکیل میدهد. شبکه تلویزیونی سانکت پیتربورگ از مرگ یک مهاجری از تاجیکستان خبر داده است. با اطلاع منبع، شام 27 دکبر سال روان یک مهاجری 52 ساله از تاجیکستان در کارخانه شهری کولپینو که در کنار شهر سانکت پیتربورگ روسیه جایگیر است، زیر دستگاه مانده به هلاکت رسیده است. کارمندان پلیس به جای حادثه آمده جسد شهروند تاجیکستان را پیدا کردند. این مرد که از او نام برده نشده است، در کارگاه 3 ساله بلوک های سیلیکاتی با آتش تاب‌آور به حیث ریزگر یا درابیل شکار میکرده است. هنگامی کار، دستگاه ناگهان دست این کارگر تاجیک را کشیده برده است و قفس سینه‌اش را نیز پخش کرده است. در نتیجه او در جای حادثه جان داده است. جسد او را برای تشخیص به مرگ بردند و تشخیص باید علت مرگ او را دقیق کند. با گفته مقامات روسیه، هر سال حدود 1 میلیون نفر برای کار از تاجیکستان به روسیه می روند. برخی آنها با سببهای مختلف در این کشور می فوتند. سالهای اخیر مهاجران تاجیک در روسیه فشار بی‌سابقه را تجربه می کنند. حمله به محل بودباش مهاجران، بازداشت‌های گروهی و اخراج، صحبت‌های مهاجر، ستیزانه سیاستمداران و منصبداران و رسانه‌های روسیه بخش از زندگی جامعه این کشور شده است. با گفته مهاجران تاجیک، در چنین وضعیت آنها نمیتوانند به حمایت کشور خود امید بندند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیامش به پارلمان همچنین از تحصیل دور ماندن دختران و صنف نهم از مکتب برآوردن آنها انتقاد کرد و از والدین دعوت کرد که مانع تحصیل آنها و بر ریسک آنها ضامن نشوند. هر سال صدها پدر و مادر برای اجرا نکردن مسئولیت خود در تربیت فرزند جریمه می شوند. بنا به یک ارزیابی چند سال پیش بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل، 30% دختران تاجیک بعد از تحصیل حتمی تا صنف 9 دیگر خواندن را ادامه نمی دهند. وابسته به این موضوع همکاران ما از ساکنان پرسیدند که آیا می خواهند دختران و خواهران آنها پورا تحصیل نمایند؟ نظر ساکنان را یک جا می بینیم.
11 تحصیل کنند.
دختری تحصیل دیده و فکر شما در زندگی چی نقش روزده میتونه؟
این وابسته از اخلاق اون شرط بندی میشه که دیده میشه.
فکر شما بعضا چرا پدر و مادران دختران خود بعد از اینکه نو از مکتب میگیرند؟
در مکتب وابسته به خاطر اون که دوگانه های نه اونقدر با برمین ها دارن دخترانشون، من میخاطر تحصیل کردن نمیمونم. خیلی دشوار در وقت باور کردن به یک نفر.
تحصیل کردن دختران نسبت به پسران خیلی مهمتر است، زیرا دختران در آینده مادر میشوند، دختران در آینده وظیفه های پرمسئولیت را به دست میگیرد. اگر در خانه یک مادری دانشمند و باسواد، یک خانمی که از تاریخ ملت خودش، از فرهنگ، از جغرافیا، از علم های دقیق با خبر است و فرزندانش تربیت تعلیم دهد، وظیفه خانگی را مثلا اجرا کنه همراه بچه هایش، چی تأثیر خواهد گذاشت؟ وقتی که زن در جامعه دانشمند است، ملت پیشرفت میکند، رشد میکند.
صنف 9 خانه نقصتر است.
برای چی؟
برای آنکه از یک جهت صنف 11 خانه مکتب رو دانشگاه رو هم ختم کند درست است، در بر شوهرش میستد، با همراه کار میکنند، یاردن میکنند. از یک طرف دیگر به من معقول نیست که فکر دیگر ها رو نمیدونم.
دختر و خانه در آینده چون مثال در کارنده دانشگاه خونن بعدی دانشگاه کار میکنن دویانده ایخشون در کورن توری خونن یکون کس باموزن وقتی که شوهرش کار کردن میتواند یوردن میدید مثال ای طرف دیگر جهت یوردن میدید
کمک
میشود مثال فرزنده خودش کسل میشود او کل دارو خیل دکتر دویدن میگردند و چون چی میکنند
Есть вот это старые предрассудки того, что в Таджикистане раньше как было, сначала девушек вот с 9 класса брали и замуж выдавали. Вот эти предрассудки до сих пор отголоски существуют. Поэтому никто не должен мешать. Это их собственный выбор, это их
жизнь.
دیگر یعنی چی؟
چی خوبه بخونی
هر که هر فکر میکنه خدا هر آدم ها خشه این صحبت ده دختر های بچه های فرق نداره و او برو همه ده یک ده
به عقلی میکنن میبگیرن
چی تحصیل دارد وقتی زن اگر تحصیل دیده باشد؟
ها زندگیش سوز میشود زندگیش پیش میبره میفهمه یا چرا؟
وزیر نقلیات ازبکستان الهام محکمف با اجرا کننده وظیفه وزیر نقلیات و اویاسیون شهروندی افغانستان حمیدالله آخوندزاده در شهر تاشکند ملاقات کرده است. وزارت نقلیات ازبکستان اطلاع داده که در ملاقات مسائل مربوط به همکاری های دو کشور از جمله اجرای طرح بنیاد راه آهن ازبکستان افغانستان پاکستان را بررسی کردند. جریم ها تاکید کردند که به اجرای طرح باید سرعت بخشیده شود. ساختمان راه آهن فرا افغانی قرار بود ماه سپتامبر سال 2021 آغاز شد ولی آن با دلیل سر قدرت آمدن گروه طالبان در ماه آگوست آن سال به تأخیر افتاد. ارزش تخمینی بنیاد راه آهن مزار شریف کابل پیشاور 5 میلیارد دلار گفته می شد. اما کاتب راه آهن پاکستان ظفر رنجا در ماه دکبر سال 2022 گفت ارزش نوی تخمینی لایحه 8.2 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. راه آهن فرا افغانی تخمیناً 600 کیلومتر درازی دارد و راه ازبکستان و کشورهای منطقه را با بندرهای پاکستان باز میکند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر میدهد.
بیست‌نهم دکبر سال 1960 نخستین قطار راه آهن اکسپرس از شهر مسکو پایتخت اسر به ستالین‌آباد یا دوشنبه پایتخت تاجیکستان شوروی رسید. این سمت بسیار مهمی حرکت مسافران گردید که از مرکز روسیه توسط قزاقستان به تاجیکستان و برعکس حرکت میکرد و سالهای استقلالیت راهی مهمی صدها هزار مهاجران کاری هم گردید. 29 دکبر سال 2010 عطاولله رقیبوف ساکن دهه زرکمری ناحیه فیض‌آباد همراه با اویله و پنج فرزندش از تخریب منزل خود ساختی و در نزد اداره امبودسمنی تاجیکستان دست به گرسنه نشینی زد. دادگاه گفت که خانه او غیر قانونی بنیاد شده است و تصمیم مقامات کاری درست بود، ولی این اویله نادار که با پول آخرینش برای خود سرپناه ساخته بود از پایمال شوی حقوق شکایت میکرد. مراجعت های به تکرار رقیبوفا به مقامات به نتیجه انجامید و در نهایت این اویله با کمک محی‌الدین کبیری رئیس حزب همکنون ممنوع نهضت اسلامی صاحب خانه نو شد. 29 دکبر سال 2013 در دوشنبه در سن 64 سالگی بر اثر بیماری سابق وزیر عدلیه و عضو کمیسیون آشتی ملی خلیفه بابا حامیدوف درگذشت. خلیفه بابا حامیدوف یکی از اساسگذاران حرکت ملی رستاخیز در سال 1990 محسوب می شود و یکی از کمترین نمایندگان این جنبش بود که توانست بعد سال 1992 نیز در حکومت کار کند.
بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نویدی بامدادی در سال روان بود. با شما تا سال دیگر خداحافظی میکنیم. استراحت خوبی داشته باشید. خدا نگهبانتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمدن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مقامات اوکراین گفتند که در حمله های گسترده هوایی روسیه در سراسر این کشور صبح 29 دکامبر 12 نفر کشته و بیش از 70 کس زخمی شد. پریزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت روسیه قریب از همه گونه سلاح و تجهیزات از جمله موشک های بالدار و هواپیماهای بی سرنشین و بمب اندازها استفاده کرد. نیروهای هوایی اوکراین خبر دادند که از 158 موشک و هواپیمای بی سرنشین روسیه 114 تای آن را از بین بردند. زلنسکی میگوید نیروهای روسیه شهرهای کیف، لوو، ادسا، دنیپر، خارکوف و زاپاروژه و خانه و انشاءات اجتماعی را به مثل زایشگاه، مکتب و مرکزهای سودا نشانه گرفتند. رادیو آزادی حمله ها را مستقلانه تصدیق کردن نمی تواند، اما در چندی از شهرهای بزرگ اوکراین پیامد ترکش ها و باقی مانده موشک و هواپیماها دیده شده است. سروزیر اوکراین آن را یک حمله گسترده هوایی روسیه نامید که هدفش نابود کردن زیربنیادهای اجتماعی است. ارتش اوکراین میگوید موضع های نظامیان نیز هدف حمله قرار گرفتند. روز 29 دکامبر در سراسر اوکراین دیگر بار بانک خطر صدا داد و از مردم خواسته شد که به پناهگاه ها روند. کیف و کشورهای غربی همواره روسیه را برای هدف قرار دادن مردم و زیربنیادهای غیر نظامی متهم می کنند. خبرگزاری رسمی سوریه سنا شام 28 دکامبر از حمله های هوایی اسرائیل به چند نقطه در نزدیکی دمشق پایتخت این کشور خبر داد. مقامات اسرائیل در این باره رسما چیزی نگفتند. طبق این گزارش جنگنده های اسرائیل به هدف های در بلندی های جولان حمله کردند که فقط خسارات مالی بر جای گذاشت. دیدبان حقوق بشر سوریه که تحولات این کشور را پیگیری می کند از حمله هوایی به نزدیکی فرودگاه دمشق خبر داد. از زمان آغاز جنگ در غزه در 7 اکتبر امسال اسرائیل حمله های خود را به سوریه بیشتر کرده است. از جمله مقامات ایران گفتند در حمله روز 25 دکامبر رزیم موسوی یکی از فرماندهان سپاه پاسداران کشته شد. مقامات اسرائیل این ادعا را شرح ندادند. یک شهروند 37 ساله تاجیکستان هنگام حج عمره بر اثر رعد و برق در نزد غار حیرا کشته شده است و روز 28 دکامبر به خاک سپرده شد. پیوندان علیشر زیدالایف میگویند وی همراه برادرانش در یکاترینبورگ با گوشت فروشی مشغول بود و تقریبا یک هفته قبل همراه یک هیئت از آنجا به حج می رود. نظرالله شفاعتوف یکی از پیوندان علیشه روز 29 دکامبر به رادیو آزادی گفت در وقتی رخ دادن رعد و برق در نزد غار حیرا یک شهروند دیگری تاجیکستان نیز به هلاکت می رسد و جسدی هر دو خاک سپاری می شود.
خب رفتن ده روز دوازده روز گشتن، باید که نامی یکم هفته پس باید می گشتن ابراد نمی اومدن. داجه دا چی داشتیم و گروپا داشتیم، اما اون شلوخمون دا ایامو دا ویدیو میکار میپارتوفتم گروپا چند بار مصاحبه کردیم صحبت کرده بود.
نامناسبی دومی معلوم نیست. شفاعت میگه علیشیر جوان ساکن ناحیه نوراباد و صاحب دو فرزند بود و 10 سال قبل به مهاجرت کاری به روسیه رفته بود. مقامات قزاقستان تصمیم گرفتند که نام گروه طالبان را از روی خط سازمان‌های ممنوع در آن کشور بیرون کنند. سخنگوی وزارت کارهای خارجی قزاقستان آیبگ سمدیاروف در صحبت به خبرگزاری کازینفورم گفت آستانه روی خط گروه سازمان‌هایی را که فعالیتشان در این کشور منع است بازبینی می‌کند. به گفته او تصمیم بیرون کردن نام گروه طالبان از روی خط مذکور در اساس تجربه سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که جرایان حتمی می باشد، طالبان بر روی خط گروه و سازمان هایی که شورا تروریستی اعلام کرده است شامل نمی شود. افزود است سمدیاروف. دادستان برای یک طرفدار الکسی نوالنی رهبر زندانی مخالفان در روسیه 10.5 سال زندان خواست. کسینیا فادیوا در گذشته رهبر ستاد نوالنی در ولایت تومسک بود. او رسما به اکستریمیسم متهم است، ولی همفکرانش اتهام را بی اساس می دانند. گروه حمایت از کسینیا فادیوا در تلگرام نوشک مرافیه پسی درهای بسته می گذرد. بررسی پرونده این طرفدار الکسی نوالنی در ماه اوگوست امسال آغاز شده بود و را ماه دیکبر سال 2021 بازداشت کرده بودند. و یک خبری ورزشی از تاجیکستان. رستم یتیموف دروازه‌بان دسته استقلال دوشنبه و تیم ملی فوتبال تاجیکستان بهترین بازنگر سال 2023 اعلان شد. این دروازه‌بان 25 ساله اینچنین صاحب جایزه بهترین دروازه‌بان لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گردید. ضمناً اینترنت پورتال ترانسفر مارکت رستم یتیموف را با ارزش 900 هزار یورو گرانبهاترین دروازه‌بان در آسیای مرکزی معرفی کرده است. مراسم جایزه سپاری لیگ فوتبال تاجیکستان که در آن برندگان جایزه‌های انفرادی در سال 2023 معین شدند 29 دسامبر در شهر دوشنبه دایر گردید. از روی نتیجه گیری موسم فوتبال سال روان غالبان از روی نامینیسیهای مختلف لیگ عالی و یکم اینچنین میان تیم های جوانان لیگ عالی معین شدند. همچنین به بهترین نشان زن های لیگ عالی و یکم مسابقات بین جوانان جایزه ها تقدیم گردید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
فیلم مشترک تاجیکستان و ایران را با آسکار میبرند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تهیه‌گران یک فیلم مشترک تاجیکستان و ایران نیت دارند که محصول کار خود را با جایزه آسکار پیشنهاد کنند. ملودی فیلمی است درباره دختری جوان قصه میکند که در پی درمان کودکان مبتلای سرطان به واسطه موسیقی است. آن را روز 25 دسامبر امسال در دوشنبه نمایش دادند. فیلم را کارگردان ایرانی بهروز سیبترسولی ساخته. در تهیه آن کارگردان تاجیک و مدیر تلویزیون سفینه ناصر سیدوف نیز سهم گذاشته است. ملودی فیلم هنری، تمثیلی و فلسفی و شاعرانه است که اساساً در یک دیهه مازندران ایران و پاره از آن را در قلعه حصار تاجیکستان به نوار گرفتند. قهرمان مرکزی آن دختر با نام ملودی است. او برای درمان کودکان گرفتار سرطان در جنگل صدای پرنده های گوناگون را ضبط می کند و آهنگ می سازد. این فیلم روایت از اثر تمثیلی منطق الطیر فریدالدین عطار را هم در بر می گیرد که ملودی زبان سی مرغ را وارد موسیقی می کند. ملودی یک فیلم 85 دقیقه‌ای است و با سرمایه گذاری بیشتر جانب ایران آماده شده است. تلویزیون سفینه هنوز تابستان امسال در یک نشست خبری اعلان کرده بود که فیلمی را از ساخته های مشترک با تلویزیون نمای ایران برای دریافت جایزه اسکار پیشنهاد میکنند. سیبترسولی در مراسم نخست نمایش گفت داستان فیلم بسیار سخت است و از فیلم های دیگر فرق میکند. منتها سلیقه جشنواره ها و سلیقه مردم یک مقدار تغییر کرده، اما ما در این زمانه فیلمی را ساختیم که دلمان میخواست. فیلمی با ریشه های اساطیری، گفت کارگردان. سفر حقداد رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان که در این فیلم نقش رئیس یک دهه خیالی تاجیکی را در مازندران بازیده است میگوید سناریوی فیلم شاعرانه است. بجز حقدار همچنین هنرپیشه دیگر تاجیک زلفیه صادقوه و گروه رقصی پدیده صحنه های را در این فیلم اجرا کرده. رئیس اتحادیه سینماگران تاجیکستان در مورد پیشنهاد فیلم میگوید که کمیسیون اسکار قاعده های خود را دارد و شماره معینی کارشناسان پیش از پذیرفتن فیلم را باید ارزیابی کنند.
خب کمیسیون تصویرش بگیرد، ما پیشنهاد میکنیم و از روی قوانونی اون اسکار فیلم های مشترک میتونند در اون بخش فیلم بهترین خارجی شرکت کنند. دیگر تصمیمی نیست. این پیشگویی کردن من میگویم که قریب که امکان ندارد. پیشگویی که آیا این موفق میشود نمیشود، چون که از دنیا چند صد تا هزار فیلم های پیشنهاد می شوند. من گمان می کنم از لحاظ هنری این فیلم خیلی خیلی جالب است. واقعا شما هم دیدین و این کار کرده هم نمی تونین. از نظر تصویر، حرفه‌ایت، خب تدوین، رنگ ها، صدا در سطح بین المللی است فیلم. ولی خب اونجا هم که داورا هست.
صاحبیار طالب کارگردان و فیلمساز تاجیک میگوید این یک فیلم سینمایی است و این گونه فیلم ها دایره خاص بیننده خود را دارند و اهل مطالعه بیشتر درک میکنند.
خب برای من جالب آن بود که این فیلم در همکاری با سینماگران ایران تولید شده است و این خیلی مهم است از نظر من، چون سینمای ایران امروز در جهان خیلی پیشرفته است و سینمای ایران متاسفانه در ما کم میبینند و بیشتر علاقه‌مند هستند به سینمای مثلا به مکتب سینمای روسیه یا که به سینمای ترکیه و هند و دیگر جاها. ولی اون تأثیری که سینمای ایران به ما گذاشته میتواند در رشد سینمای تاجیک، این تأثیر رو دیگر جا رسانیده نمیتواند.
در تاجیکستان تجربه ساختن فیلم های مشترک با ایران در زمان استقلال رسم شده بود. چند سال پیش فیلم کارگردان معروف ایرانی محسین مخملباف با نام عشق های دوشنبه ساخته شده بود که در آن آوازخوان سرشناس تاجیک دلیر نظرف نقش مرکزی را بازیده بود. دیرتر این فیلم در جشنواره ها با نام سکس و فلسفه معرفی شد.
در ملک تو شام گر یمن خواهد بود، از سرحد چین تا خوتم خواهد بود، روزی که از این سرا کنی از می سفر راهی تو هم گاز کفن خواهد بود. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بین شینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است.
تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه.
پیام سالانه رئیس جمهور امام علی رحمان به وکیلان مردمی تاجیکستان حاضران نشست هنگام سخنرانی او بیشتر از 146 مراتب کفکوبی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در پیامی که تقریبا 3 ساعت و 10 دقیقه ادامه کرد، 24 دقیقه آن با کفکوبی همراه است. این رفتار وکیلان و مقامات رسمی را بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به رفتار مقامات کره شمالی مانند کردند که همیشه از همین راه صداقت خود را به کیم چن اون رهبر خودکامه کشورشون از راه کفکوبی بر دوام بیان میکنند.
آزادی استقلالت دولت
رادیو آزادی صحنه های کفکوبی در پیام را حساب و معلوم کرد که درازترین کفکوبی 42 و کوتاه‌ترینش 4 ثانیه است. ضمن کفکوبی هایی که از 20 ثانیه زیاد است، حاضران همه از جای بر می خیزند و فقط بعد خواهش رئیس جمهور به کفکوبی خاتمه داده می نشینند.
آزادی استقلالت دولت
بسیاری از کفکوبی ها 6 و یا 7 ثانیه هستند و فقط بعد ادامه سخنرانی رئیس جمهور امام علی رحمان قطع می شوند. در پیام سالانه امام علی رحمان به مجلس ملی و دایر به وضع اقتصادی و پیشرفت های کشور صحبت کرد. امام علی رحمان که بیشتر از 30 سال باز رهبر تاجیکستان است، سالهای اخیر برای سرکوب دیگراندیشان از صحنه راندن مخالفان سیاسی و زیر پا کردن حقوق مردم به تکرار از طرف سازمانهای حامی حقوق تنقید می شود. با امام علی رحمان که در سالهای اول حکومتش پیشوا پرستی را تنقید می کرد، سال 2016 عنوان پیشوای ملت را دادند و او حق دارد بی محدودیت در انتخابات پرزیدنتی شرکت کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مسئولان طرابخانه دوشنبه میگویند پیشواز فرارسی سال نو میلادی در طرابخانه در میان ساکنان تمایل افزایش داشته است. به این خاطر ساکنان از قبل در رستوران های پایتخت تاجیکستان برای خود و نزدیکانشان میز نشست را در این شب بند میکنند. روزهای اخیر باشد کارمندان مؤسسه های مختلف دست جمعانه در طرابخانه ها فرارسی سال نو میلادی را تجلیل میکنند. من اسکندر فیروز در استانه فرارسی سال نوی میلادی از چند طرابخانه دوشنبه دیدن کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. در یک هفته اخیر شامگاهان بیشتری از طرابخانه های دوشنبه سر و دم است و گروه های مختلفی ساکنان از تاجران و مقامداران سر کرده تا معلمان مکتب ها و پزشکان دست جمعانه فرارسی سال نوی میلادی را جشن میگیرند. الیانا کوپان یک مسئول طرابخانه لذت در دوشنبه میگوید همه روزه از صبح تا 11 شب فعال هستند و در روزهای اخیر تعداد میزاجان از جمله نفرانی که میخواهند فرارسی سال نوی میلادی را در طرابخانه جشن بگیرند افزایش یافته است.
حالا چنین رسم شده است که فرارسی سال نو و دیگر عیدها را مردم در رستوران ها جشن میگیرند. ما مثل همیشه کار میکنیم و نرخ ها در ما نیز مثل پیشتر باقی مانده اند.
لیمین، آشپز طرابخانه چینی ماه در بندر، در دوشنبه میگوید که روزهای اخیر میزاجان این رستوران برای تجلیل سال نو میلادی بیشتر شده است. هرچند به گفته وی قبلا به این طرابخانه میزاجان تنها برای تجلیل سال نو چینی می آمدند.
همه ساکنان را با فرارسی سال نو میلادی تاجیکی تبریک میگویم. ما همیشه آماده هستیم به میزاجان برای تجلیل سال نو خدمت کنیم.
مسعود سعادت، یک مسئول طرابخانه بانو میگوید از بس که روزهای فرارسی سال نو برای بیشتری از ساکنان روزهای تعطیلی است، تعداد میزاجان این رستوران افزایش مییابد و افسوس ساکنان بیشتر خانوادگی با شمول کودکان و فرزندان بزرگسالشان برای تجلیل سال نو میلادی از قبل میزهای این طرابخانه را بند میکنند.
بیشتر خانوادگی میان با فامیلای خود، کودکای خود، چون تعطیل هستن و مخاطر بیشتر میان برای سه غذا. ریزرف خود پیش از اینکه بیان جای وقت ریزرف میکنن چون با سرگردان نشود.
مسعود سعادت افسود در این شامگاهان طربخانه به میزاجان خود برنامه ویژه فرهنگی به گونه روزهای تجلیل شب یلدا و نوروز پیشنهاد می‌سازد. مسئولان طربخانه بانو نیز ادعا کردند که ارزش خدمت رسانی در این رستوران به گونه روزهای دیگر به تغییر می‌ماند. هرچند با گفته مسئولان طربخانه ها ارزش غذا و خدمت رسانی در رستوران ها به گونه روزهای قبلی معمولی باقی مانده است، ولی میزاجان از گران افتادن غذاخوری در این مؤسسه ها شکایت میکنند. نماینده یک کلوب شبانه اختصاصی در مرکز دوشنبه گفت از بس که برنامه فرهنگی با شرکت آوازخوان‌های معروف اجرا میشود، آنها وادار میشوند ارزش خدمت رسانی را بالا ببرند. این من با شرط ذکر نکردن نامش گفت که ضمن بند کردن میز، میزاج وظیفه دار می شود که با مبلغ 1,500 سومانی غذا و مشروبات فرمایش دهد. در این صورت با گفته وی مبلغ سرشده برای اجرای برنامه فرهنگی جبران می شود. با این وجود در یک سال اخیر در روزهای فرارسی سال نوی میلادی پیدا کردن میز خالی در طربخانه های دوشنبه دشوار شده است.
دختر کلانی رهبری چچنستان عایشه قادیروی 24 ساله ماه دکبر امسال عضو چند شورای کمیته های نزد حکومت چچنستان شد. او ماه اکتبر بر علاوه وظیفه وزیری فرهنگ معاون نخست وزیر تعیین گردیده بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. بر اساس سندهای رسمی دوام چند هفته اخیر نام عایشه قادیروی به عضویت ده ها شورا و کمیسیون های دولتی شامل کرده شده است. از جمله قادیروی عضو شورای کار با افراد معیوب و رشد اختیاریان، شورای هماهنگ تطبیق سیاست دولتی جوانان، کمیسیون بررسی پیشنهادها برای مکافاتانیدن اردن شهرت پدر و مادر و چند شورای دیگر. به غیر از این، از روز 13 دکبر عایشه قادیروی رهبر شورای تطبیق سیاست حکومت در امور عائله و از 18 دکبر سردار کمیسیون بهادهی کار مقامات اجرایی تعیین شد. هنوز ماه سپتامبر در چچنستان هیئت کمیسیون تصدیق شد که به گفته مقامات این کشور از حقوق زنان حمایت میکند. در این کمیسیون هم عایشه قادیروی جای پیدا کرد. او یگانه زن در هیئت این ساختار است. رستم کوتایف رهبر اسمبلی خلق‌های قفقاز میگوید تعیین عایشه قادیروی به منصب‌های گوناگون نه برای توانایی‌های او در بخش اداره‌کنی، بلکه به خاطر پدرش رمضان قادیروی است. گریگوری مشان حقوقدان در بخش مبارزه با فساد میگوید شوراهای حکومتی در چچنستان نهادهای مشورتی هستند و عادتاً هیچ تصمیم جدی نمیگیرند. وظیفه آنها به گفته مشان تنها هماهنگسازی کار چند نهاد است. برای همین هر کس میتواند به این شوراها وارد شود، به غیر از آنهایی که همچون اگنت خارجی شناخته شدند یا شهروند خارجی میباشند. سوال اصلی تعیین عایشه قادیروی و همچون معاون سروزیر چچنستان است که در نزد رهبری دولت گزارش دهنده است. یعنی در این حال عایشه باید در نزد پدرش حساب دهد. این آشکارا برخورد منفعت ها است که نباید چنین باشد. شرح داد حقوقدان جنبولت سلیمانوف رهبر سازمان یدین استیلکی که قرارگاهش در اروپا است میگوید عایشه قادیروی از تجارت به کار دولتی آمد. او تا حال مؤسسه خانه مدیر چچنی فردوس میباشد. از همین لایحه ما میبینیم که این دختر مدیری موفق نیست. تنها رمضان قادیروی میخواهد فرزندانش را در ساختارهای گوناگون جای دهد تا نام آنها در این جمهوری و مسکو سری زبان ها باشد. مهم نیست که آنها متخصص نیستند و صلاحیت های ضروری ندارند، دیگران به جای آنها کارها را اجرا میکنند، میگوید سلیمانوف. بر اساس معلومات از منابع باز، عایشه قادیروی سالهای 2017-2020 رهبر خانه مدیر فردوس بود. حسابات‌های مالیوی این شرکت یگانه معلوماتی است که بر اساس آن میتوان درباره توانایی‌های دختر رمضان قادیروی در مدیریت خلاصه کرد. درآمد این خانه مدیر در سال 2018 از 500,000 روبل تا 64 میلیون روبل زیاد شد. در عین زمان درآمد خالص در این سال تنها 100,000 روبل را تشکیل می‌دهد. سالهای 2019 و 2021 این شرکت بر ضرر کار کرده است. بعدی رفتن عایشه قادیروی از رهبری این شرکت، درآمد شرکت از زیر 100,000 روبل ضرر تا 47 میلیون روبل فایده افزایش یافت. با وجود این قادیروی دیگر رهبر نیست، اما مؤسس خانه مد باقی مانده است. در عین زمان نقش دختر قادیروی تبلیغ گسترده او را کفالت می‌دهد. با آمدن عایشه خانه مد فردوس در شهر مسکو صاحب مغازه برندی شد، آن هم در مرکز شهر مسکو و در نمایشگاه گیمنی. نشریه کمرسن نوشته بود که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان عالم مد آن وقت از دادن نظر درباره کشوده شدن مغازه مد فردوس خودداری کردند. مورد ذکر است که هنوز سال 2008 رمضان قادیروف در مصاحبه با مجله جی قیو گفته بود که در آیله او زنان هیچ وقت کار نکردن و کار نخواهند کرد، آنها باید به تولد فرزند مشغول شوند. قادیروف در پاسخ به سوالی آن که اگر دختری او نیت کریر ساختن داشته باشد گفته بود او نباید چنین چیزی را بخواهد. صرف نظر از محدودیت های قانونگذاری رمضان، قادیروف از سال 2022 به طور فعال تلاش دارد فرزندان خود را به منصب های گوناگون تعیین کند. تنها در آن سال رهبری چچنستان برای تعیین نزدیکانش به منصب های دولتی نکم از 10 فرمان امضا کرد. حتی پسر 15 ساله او آدم منصبی بلند گرفت که حالا سردار محافظان پدرش است. فرزند دیگری قادیروف احمد 18 ساله معاون اولی وزیر فرهنگ، ورزش و سیاست جوانان تعیین شد. خود احمد قادیروف پیشتر یاردمچی پدرش و رهبری فیللی دولتی جوانان روسیه حرکت اولین ها بود. در فصل بهار امسال این نورس را در کرمل رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به حضور پذیرفت. سیاست شناسان این را همچون تحفه تویانه به احمد ارزیابی کردند. به غیر از این در تیر ماه امسال فرزندان رهبری چچنستان در هیئت روسیه به نشست تغییر اقلیم به دبی رفتند. در این معرکه احمد قادیروف و خواهرش خدیجه قادیروف 23 ساله بودند، هرچند وظیفه هر دوی آنها به مسئله حفظ محیط زیست ربط ندارد. یک سیاستشناس روسیه که نخواست نامش ذکر شود گفت فرزندان رهبری چچنستان در بخش‌های گوناگون و بر اساس افضلیتشان منصب داده می‌شوند. اگر آدم تنها در بلوک امنیتی کار کند، پس احمد به طور واضح برای منصب فدرالی آماده می‌شود. سرپرستی او در مسکو روسلان ادلگریف مشاور پرزیدنت روسیه آید به مسائل تغییراب اقلیم خواهد بود. آیشا قادیروف را به منصب در عرصه اجتماعی آماده می‌کنند که به زنان نزدیک‌تر و برای زن مسلمان قابل قبول است، اما در اینجا مشکلی پیش آمده می‌تواند. تاج سن 24 سالگی که اکثر خط کنندگان روسیه تازه دیپلم مکتب عالی را میگیرند و علاقه در حدود چچنستان به اوج کریر خود رسیده است، بعد این تنها منصب ها در سطح فدرال باقی میماند، تاکید کرد این مصاحبه ما.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود فراوان به مخلصان گنجی شایگان که در این بخش یک گزارش تقریبا فراموش شده را از سال 1998 می خواهم توجه شما پیشکش کنم. این گزارش تاریخ عجیب دارد. اولا اینکه هنگام یک سفر، هنگام در رخصتی در آمریکا بودن، وقتی شنیدم که شاعر شناخته تاجیک بازار صابر در سیاتل است، پرواز کردم به سیاتل و چند روزه با هم بودیم با این شاعر توانا و این گزارش را آماده کردم. صحبت های زیادی داشتیم و گزارش پخش شد در همان سال 1998 در ماه اپریل بود به نظرم، و شاعر همیشه سوال های زیادی از من میکرد که پیش از آنجا در تاجیکستان بودم و بسیار میخواست در باره وضعیت در تاجیکستان، وضعی مردم، زندگی، بازگشت پناهنده ها، امضای قرارداد صلح و غیره معلومات بیشتر بگیرد. و اما جالبی این گزارش در آن بود که بعد از پخشش در حکومت تاجیکستان عقیده پیدا شد، اندیشه پیدا شد که باید بازار صابر را به وطن برگرداند. من فکر میکنم اون چیزی که شاعر در این مصاحبه گفت خیلی و خیلی تاثیر بخش بود و خیلی کارگر بود با ذهن و احساسات شنونده، و همین ها سبب شد که عقیده با هر راهی که باشد شاعر را برگرداندن به وطن در بین اعضای حکومت تاجیکستان پیدا شد و آنها با من تماس گرفتند. یادم است که این تماس از جانب عبدالمجید دوستیوف صورت گرفت که آن وقت شخصی دوم در ایرارخی حکومت تاجیکستان بود و از من خواهش کرد با بازار در تماس شوم و بپرسم که آیا اگر راضی خواهد بود که یک هیئت حکومت به نزد او رود برای دعوت کردنش باز پس به وطن. و اما چیزی شد که وقتی من با شاعر این موضوع را مطرح میکردم، چیزی شد که سبب شد که بزرگ گفت نه من نمیخواهم برگشتن. نمیدونم با چی بستگی داشت، ریشه چی بود، سببش چی بود. بر ترتیب این بازگشت آن وقت صورت نگرفت، هرچند که خیلی خیلی سری وقتی می بود و شاید هم تأثیر خوبی می داشت هم به خودی شاعر، به سلامتی و به ایجادیاتش، به راه و رویشش و غیره. بر ترتیب حالا این گزارش را با هم بشنویم و در آخر باز بله عنوانش هم بود که چرا نمی آیی، با هم بشنویم و بعد از آن باز یک دو فکری هست که من برایتان خواهم گفت.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
پرنده های مهاجر بلانه برگشتند. دوباره صدای چهچه ها بلند شد. غریب و مسافران هم برگشتند و دیدند نهال پس در که به قدشان برابر بود چنار سرشاخ و بر شده است. به زیر آسمان وطن که ستونش از استخوان پدر است بازگشتند. این مضمون یکی از آخرین شعرهای بازار سایبر است که در سیتل امریکا نوشته شده. ردیف مصرعها چنین سوال است: چرا نمی آیی؟ هزار داغ بدیل لالزار فیض‌آباد، دوباره خون جگر شد، چرا نمی آیی؟ شاعر که نیمش در تاجیکستان است و نیمی دیگرش در امریکا، از خود می پرسد، خودش را دعوت می کند که چرا نمی آیی؟ گمان می کند در وطن کسی او را به یاد نمی آرد، فرا نمی خواند، از او نمی پرسد. گفتمش که اشتباه میکند. مهاجران، آنهایی که در کشور دیگر مقیم میشوند، گمان میکنند که دوره نوی زندگیشان آغاز یافته است. همه چیزی نو، آدمان نو، مناسبت های نو و دورنمای نو. بازار سایبر بر این است که هیچ چیزی در عمرش به پایان نرسیده و هیچ چیزی نوی سر نشده است. تنها پژوهش اسرار خیشتن و زندگی عمیق رفت پیدا کرده است. در محیط بیگانه، در تنهایی، بیشتر و بیشتر به خود غرق می شوی. اما خود چیستی؟ آیا فشرده یادبودها و گذشته ها نیستی؟ پس در واقع دوره نو سر نمی شود. کارت تکراری گذشته هاست. در این کاوش ها شاعر بازار سابیر دریافته است که همه عمرش عبارت از برخورد نور عشق به سنگ سخت روزگار بوده است. بازار شوخی می کند، می خندد، می گوید از همه چیز راضی است، می گوید خود را احساساتی و یا شکست روح نمی شمارد، ولی ساز تار ترنگ درد او پنهان مانده نمی تواند. اصلا هر آنچه من می گویم کوشش بافتن دیباچه سخن است در قفس تنگی فرصتی برنامه. با آن چی او میگوید چی میتوان افزود؟ تنها این که خانهش آباد و زیبا، مجهز و پوری گندم است. اهل بیتش صحت و سلامت و به کار و تحصیل مشغولند. گهگاه به دانشجویان امریکایی درس زبان تاجیکی میدهد و در نشستهای ادبی شرکت میبرزد. در آرزوی خوانندگان تاجیکستانی خود است، هرچند نمی خواهد اقرار کند. در یکی از شعرهای تازهش می گوید:
از وطن وقتی که می رفتم یادم از او در فضا می رفت. از وطن وقتی که می رفتم یادم از او در فضا می رفت. دادم از او در هوا می رفت. گفتم از روی هوا خط می کشم روی وطن را. بعد از این بگذار بگذار، من نبینم روی او را، اون نبیند روی من را. خواستم در شیشه تنگی هواپیما به این معنی خط کشم اینک، خواستم در شیشه تنگ هواپیما به این معنی خط کشم اینک، ولی آن شیشه را ناخواست بوسیدم چون دلم میخواست بوسیدم، بوسم در شیشه تنگ هواپیما نمیکشم. از وطن رفتم ولی کم دور رفتن از وطن امکان ندارد، میکشد چون زاد بودی مهربان مهر، گرچه با من مهربان کم بود، میکشد چون زاد بودی مهربان مهر، گرچه با من مهربان کم بود. چون توانم از زمین همرگ و همخون خود بگریر، چون که در ناف زمینش خون ناف امریر، درد جانکاهی که از آنجاست درمانی من آنجاست، ریش خونشارم که از آنجاست داروی من آنجاست، نیش سوزانم که از آنجاست هم نوشی من آنجاست، زهر چندانم که از آنجاست نوش داروی من آنجاست. زادگاهم در سر کوه سفید شیر بیش توتیا دارد، در سر کوه زرفشان مومیا دارد، در سر هر پشته از رنگین کمان چرخافلک دارد، کوزه ماه شبش شیر ملک دارد، لنگر دور و دراز ترنه های نوبهارش کوه، چاک چاک چاککی شب زنده دارش کو، کوچه های کهکشان پختزارش کو. هموطن هایم کس و ناکس نبودن، مورهای همچمن در زیر پای رنگ زر بودن، لاله های همچمن خونین جگر بودن. از وطن رفتم ولی که دور رفتن از وطن امکان ندارد، می کشد خاکش از کشیدنهای خاکش نبزی من کند است، ضربت نبزم مرتب نیست، ضربت قلبم مرتب نیست. از وطن رفتم ولی که می کشد خاکش، خاک و خاشاکش.
اینک یکی از کوچه های سرسبز و زیبای سیتل در مهمانخانه روشن و وسیع که از تیرزش کوههای جنگل پوش و سرسفید نمایانند، شاعر خلقی تاجیکستان بازار صابر به سوال من درباره نظر او به رویدادهای اخیر وطن چنین پاسخ می دهد.
در این موضوع یگانه چیزی که مورد توجه و اعتبار و مورد گفتگو است همین از مسافری و غریبی و دربدری و وطن بازگشتنی مردم است. واقعا من خودم یه چیز میدانم که چیزی است که آدم دربدر باشد، از وطنش، از دوستا و شناس و خیش و تبارش دور باشد، این مثل که در این دنیا آدم هست یا نیست، مثل همین که گویا که هست و گویا که نیست. بامین ما از این که خودم این چیزا بسیار خوب احساس کردم در این چند سالی که من در تاجیکستان نیستم و همیشه در بدر بودم، از اینجا باز اینجا از اینجا باز اینجا و جای اقامت با اعتمادی هم نداشتم، میدونم که این مردم چه روزهای اثر گذراندن و اینا همه با بیشتر بچه دار بودن، کودک زیاد تاجیک گوجا که میرود همین بارش در گردنش است، بچیم همین گهواره و گودک و چودک از گوجه که می رود و همین چیز خود در خارج باشد خود در داخل، همیشه در همین بار دوشی مرد و زنی تاجیک است. و اینچه من احساس میکنم دلم می سوزد و دلسوزی من به اونا هیچ ضرورت ندارد، زیرا من به اونا کمک کرده نمیتونم، امکان کمک دارم ولی دستی کمک ندارم. همیشه میگفتم که باید که مردمی بیچاره از خارج بگه، خارجه خود خارجه بهش نیست برادر، در روی زمین بهشت وجود ندارد، این گپ دروغ است. در هیچ جا بهشت نیست. بهشت همون وطنی خودت است. هیچ جا بهشت نیست. ما سراسری دنیا را گشتیم، در اروپا هم بودیم، در آمریکا هم بودیم، در ایران و افغانستان هم بودیم، در هندوستان هم بودیم، و فهمیدیم که بهشت، بهشت آنجا که آزارش نباشد، کسی را با کسی کارش نباشد، و همین وطنت است، دیگه جای دیگری نیست. من شعر نوشته بودم که اگر من بر نام مردم شعر نوشته بودم، نه که از نام خودم، که به واسطه که مثلا اگر من از خارج برمیگشتم، من خس و خار کوچه ها را بوسه میکردم، من خس و خار کوچه ها را بوسه میکردم، میرفتم همون پشاقای خربوزه که در کوچه پتاز که پرتافتن، همون را بوسه میکردم. میدانن که مردم قشاقن، گشنن، نان ندارن، بیچارن، لوچ برهنن، نگه این چیزا در پیش غریبی چیزی نیستن. آخه این چیزا در پیش غریبی یک آدم که مثل که یک ماهی از آب بیرون پرتافته شده است، این هم خیلی است. این چیزا چیزی نیستن. از این نظر من میگم که من بسیار با جان و دل تمام مردم را که از سرزمین های خارجی، از دربدری، آوارگی، بی سر و سامانی برگشتن، شخصا تبریک میکنم، تهنیت میگویم، آفرین میگویم که زنده باد، که مردم دوباره به سر خانش و به سر دیگ و دیگدانش برگشت. مثلا در کشورهای مثل افغانستان یا ایران، شما رفته از یک خوب کارخانه یا که از یک مغازه که برای بیچاره هست، برای یتیمه هست، برای دربدره هست، برای آواره ها هست، برای خوب برای به خانه و به کوی مردم هست، شما این طوری چیز پیدا کرده نمیتونید. من در امریکا میرم، اگر در صورتی که هیچی نیابم خوردنی، میرم در همینطوری آشخانه هست، میرم در اون آشخانه نان میخورم، یا میرم در همینطوری مغازه هست که میرم یک سر لباس میگیرم که به من کسی نمیده که تو کیستی، میرم همونم یک مفت میگیرم. میگه در افغانستان ایران این کارا نبودن و اینا را این چرا آرزو میکنن، و این مردم ما در همون محیط بودن که همه چیزا کاملا نبودن و مثل که از آسمان به زمین افتاده بودن، از آسمان به زمین افتاده بودن، و بسیار سختی به سختی، مثل که از آسمان به سنگ، مثل که سری آدم به سنگ میزنند، همینطور افتاده بودن.
استاد یکی از نویسنده هایی که سالهای زیادی عمر در هجرت گذاشته است می نویسد که سالهایی رو که من بیرون از وطن زیستم، سالهایی هستن که من آنها رو نزیستم. شما به این فکر راضی بوده میتونه؟
بلکل درست گفته است. کی گفته ده؟ حرفی کی؟
این حرفی ورگیس پترسیان است.
بهترین کاملا درست گفته.
پس شما
من نان دارم بچیم، نان دارم، خانه هم دارم، امریکا به من کمک هم میکنه. خب همچنین برای من سر و لباس و نان و جهاز منزل برای من کاملا لازم نیست. من همه اینچه را حتی مفت دارم، اینچه دارم مفته که من اینا را برای اینا زحمت نکشیدم. میکرد چیزی که من ندارم در مقایسه با این چیزا مثل هست که من بیشت از دست دادم، هم آدم در دوزخ میشینم، همه چی هست بالای دوزخ من. مثلا دوزخ من چطور دوزخ هست؟ دوزخ من همی که همه چی فراوانی است، مثل چی ندارم. زمین، من در میان زمین و آسمان بشین یک موازینت ندارم، مثل که معلق هستم، نمیدارم در گجا بشینم، یه معلق چیزی معلق، مثل که یک گلی، یک گردی گلی که پوف میشه در هوا، این همینطوری چیز. و برای من که ما دیگه جوان است، برای من زمین در کار است. پای ما در زمین است. خودم هستم، خانه هم هست، نان هم هست، پایم در زمین است. این همه تصور کنید چی هست اینه؟ ما پایم در زمین است، جایی که پایم امانم اونم نیست، این چیزا هست. ما آدم احساسی زیاد نیستم و احساسی زیاد هم نبودم، هرچند که موریده میشد که احساسی باشم مثلا، ولی احساسی زیاد نیستم. من همین چیزها را با تأخیر، با تأمل همشه اثر گذراندم. من اصلا هیچ از هیچ کس سیر و اسرار و گپ و حرف من پنهان نکردم. من سلیم برادر مثل همین که یک آدمی که سرگذشتش گم کرده است، سرگذشت داشت، مثلا یک سرگذشتش مثل که یک آدمی که همه مغزش شورانده باشن، مغزش شسته باشن، سرگذشت داشت، لیکن همون سرگذشت ما گم کردم. من دیگه گفتن نمیتونم که ما چی داشتم به کجا بود. میدونم که من در زندان بودم، میدونم که من مثلا در اتفاق نویسنده های تاجستان تمامی همه چیزی بودم خوش نداشتن، مثلا این در خاطرم کم و بیش مانده است. مثلا میدونستم که همه که ما کمونیست هایی که من در اون زمان اینا را چشم دیدن نداشتم، هرچند که حاضر به اونا حتی توجه دارم، اونا با من خوشی نداشتن، میفتن که خب اونا خودشان چیزی نبودن، با من میفتن که شوروی را دوست نمیدارن. و از اونجا آمدگی تا همین زمان به گاه گاه به خاطر میاد که مثل که همه مغز شوشته باشن، و به خاطر میاد همه جایی که میاد به خاطر که فلان چیز بود، با یک مثل که همین سایه ها دوباره رنگ میگیرن، نمیتر با پیدا میشود. ما خودم را جبر دیدم نمیشمارم و یک آدم شکستم نمیشمارم و گمان نمیکنم که مثلا یک آدم فرض پسیمیست باشم. من خودم پسیمیست هم نمیشمارم، لیکن چیزی واقعیه همیشه با من تاثیر کرد و تاثیر میکند. این همین کاری که در تاجیکستان میشه، فرض کنید مرد گشنگی هم مردم آرد نمیرسد، خشتواری من است، نمه بیاردی به قشاقی میشنوم از مردم، دلم میسوزد و مثل که میگم که یک فریاد کنم، لیکن در فریاد مرا کی میشنود؟ اینجا که آسمان بلند زمین پست، کی میشنود؟ اینه خود از خود به اختیار این کار آمرید، میگم که فریاد کنم.
صحبت چندین روزه ما با استاد بازار صابر به پایان میرسد. او ما را تا ایستگاه گسل میکند و میخواهد خود را خرسند نشان دهد.
حتما در جلسه رفتم باید شعر گذاشتم، نگید نوروز بهار ما بود، نوروز بهار ما بود، دل دق دق گرشی عبر ما بود، تیر ماگر باران شرره چی عبر ما بود، تیر ماگر باران شرره چی خود خوده کم گریفت تلخم پای کف یک گنده پیار رو ما که گاوی شهید جرشی.
می خندد، اما اگر در دوشنبه می بود طرز دیگر می خندید. خواندن هایش در گوش ما صدا می دهد. همان بنا که از اول وطن بود نامش، به خشت جان پدر شد چرا نمی آیی؟ همان ستون که از اول وطن بود بامش، از استخوان پدر شد چرا نمی آیی؟ چرا نمی آیی؟
بله چرا نمی آیی. و اما آمد بازار صابر به وطن برگشت و تماما آن هم سرگذشت و سرنوشت خودش رو که طوری می گفت گم کرده بود و مغزشویی شده بود و همه چی از یادش رفته بود و می خواست خود را پیدا کند، جای خود را پیدا کند، تماما به طرز دیگر، به شیوه دیگر پیش رفت. و خب آنهایی که به سرنوشت شوهی توجه دارند از این آگاهند. من فقط یک چیز گفتنی هستم که بازار صابر نه تنها یک شوهیر، یک انسان، یک شهروند، بلکه یک پدیده است. یک پدیده خاصی است که باز نسل‌های زیادی تلاش خواهند کرد که روزی آن را برای خودشان باز کنند، درک کنند، فهمند که چرا چنین کرد و چرا چنین گفت. در حال حاضر از روی آن نشست و برخواستی که با این شاعر توانای تاجیک داشتم، فقط یک چی گفته میتوانم که در دوره‌های گوناگون زندگیش او در حلقه افراد گوناگون افتاد و زیر تاثیر آنها بود و این قصد بسیار جالب داشت که هر سخنی زیبا، هر سخنی نشان رس، هر سخنی عجایب خاطرمان یا که شاعرانه او را مفتون میکرد و از دنبال خود میبرد و احتمال زیاد در هر دوره زندگیش آنهایی که توانستن با چنین جمله های زیبا، با چنین برق و زرق گوییم، او را به طرف خود کشند و به منفعت خود گاه استفاده و گاه سوء استفاده کنند. این چیزها اتفاق می افتاد در گذشته و در نهایت در پایان عمر نیز با او چنین بازی کرد. پایان پادکست گنجی شایگان. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.